بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، حدیث انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حالا سوای بحث سندیتش، ما مکارم پیامبر برای مکارم اخلاق اومده. اگر فرض کنیم این حدیث هم درست باشه، سندیت داشته باشه، مکارم اخلاق تعریف چیه؟ آیا یک اخلاق فردیه یا یک اخلاق اجتماعی سیاسیه؟ میبینی تخت رو؟ یه نفر بی اخلاقی کنه تو خانواده خطرش بالاست، یا یه نفر بی اخلاقی کنه در رأس جامعه جز مسئولان باشه خطرش بالاست؟ گناه سیاسی. آره. یه نفر دروغ بگه تو خانواده‌اش چقدر بده؟ حالا مسئول سیاسی باشه دروغ بگه چقدر بده؟ مسلمه اون که تو رأس باشه دیگه. میگن مردم پیش از این که شبیه پدر مادرشون باشن، شبیه امناشون. اگر یک رئیس جمهوری مکارم اخلاق نداشته باشه، دروغ بگه، جامعه افرادش دروغ زیاد میگن، درسته؟ پس مکارم اخلاق در اوج زندگی اجتماعی سیاسی خیلی مهمه. اصل مکارم اخلاق هم تو زندگی اجتماعی سیاسیه. اگر تو زندگی فردی کی خلف وعده کنه خیلی بده، اما یک مسئولی خلف وعده کنه این خیلی بدتره. پس ما برای اینکه یه جامعه خوبی داشته باشیم، باید مسئولین خوبی داشته باشیم. مسئولی که خلف وعده کنه دیگه بی‌اعتمادی تو این جامعه آره. حالا درد کجاست؟ درد اینه، میگن هدف از خلقت بعثت پیامبر مکارم اخلاقه. اونم یک مکارم اخلاق فردی. دیگه بعد مکارم اخلاق سیاسی اجتماعی رو مطرح نمی‌کنه. یه فرد گناه کنه خیلی بده، اما یک مسئولی اهل گناه باشه، معصیت باشه، خیلی بدتره، خطرناکتره برای اون جامعه، برای اون. لذا اصل تعریف مکارم اخلاق همون آیه 36 سوره نحله، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. برای هر امتی رسولی مبعوث شد، دو کار کنن. چی بود؟ ان اعبد الله، بندگی خدا. یکم وشتنه بود تا یکم وشتنه بود طاغوت بود. حالا این مقدمه رو عرض کردم برای این مطلب. حالا پیامبر مبعوث شده. این حرفا خیلی حرفای مهمیه. از اینجا به بعد تو هر کتابی هم بعید بدونم پیدا کنیم. پیامبر مبعوث شده برای رسالت که داره. عرض کردیم قبل پیامبر مردم اهل معنویت بودن، اهل عبادت بودن، فرق میکرد عبادتشون، نوعش. حالا پیامبر مبعوث شده بود، طبق آیه 200 آل عمران در المیزان میفرماید مبعوث شده تا عبودیت جمعی رو رقم بزنه. شما الان دوست دارم فکر کنید این عبودیت جمعی رو پیامبر چطور رقم بزنه که به هدف بعثتش دست پیدا کنه. آره، یعنی متد و روش پیامبر برای تشکیل عبودیت جمعی، همه رو بیاره در خونه خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین محقق بشه، چی کار باید کنه؟ قطعا باید قدرت داشته باشه. حالا بحث اگر فردی بود، میرفت یکی دو نفر، 40 نفر تک تک رو ور میداشت. پیامبر در قدم اول، در اون سه سال مخفی پنهان دعوت کردن حضرت رسول، حضرت یارگیری کردن تو اون 3 سال. افراد خوش جمع کردن، کار تشکیلاتی که بتونه توسط اون افراد به حکومت برسه، به قدرت برسه. پیامبر، این خیلی حرف مهمه، یک فضای آزادی رو باید اول فراهم کنه، یک فضای آزادی رو فراهم کنه، بعد بتونه عبودیت جمعی رو رقم بزنه. ولایت طاغوت اومده سیطره پیدا کرده، سلطه پیدا کرده و آزادی رو گرفته. فضای آزادی الان تو جامعه نیست. به اسم آزادی همه کار میکنن، ولی در واقع بردگی طاغوت رو دارن میکنن. مثلا همین الان آمریکا، یعنی همون طاغوت، همون شیطان بزرگ که امام فرمود، چیکار کرده؟ اومده به اسم آزادی یه ولنگاری رو تو جامعه ترویج کرده، بی بندوباری رو ترویج کرده، به اسم آزادی اسارت رو رقم زده. یعنی اینا اسیر ابعاد حیوانی شدن، ابعاد شهوانی شدن. خب الان فرض کنید تو این تاریخ پیامبر میخواد محبوس بشه، اول باید بیاد این اسارت رو بشکنه، مردم رو آزاد کنه، مردم در یک فضای آزاد بتونن هدایت بشن. تو این فضایی که طاغوت رقم زده، بی بندوباری و هرزگی رو رواج داده، میتونی تو تک تک یه 40 تا آدم خوب کنی. اما رسالت پیامبر مبتنی بر آیه 200 آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، با هم صبر کنید. یک کسان که ایمان آورد با هم صبر کنید، اصبروا. بعد میگه وصابروا، با هم صبر کنید. بعد میگه ورابطوا، با هم قدرتاتون رو هم بذارید و تقوا الله، تقوا پیشه کنید. بعد آخر آیه میگه لعلکم تفلحون، حالا شاید رستگار بشید. پس این آیه اسپرو یعنی فردی، صابرو جمع، رابطو یعنی همافزایی، تمام قدرتتون رو هم بریزید تا هدایت صورت بگیری. یعنی در یک فضای آزاد از زیر سلطه بیان بیرون، بعد تازه پیامبر بتونه هدایت کنه. تو این فضای سلطه، تو این فضای بی بندوباری، تو این فضای اسارت، پیامبر نمیتونه به هدف خودش برسه. همین الان آمریکا به اسم آزادی این دانسینگ هایی که تو غرب هست، این فضای فیلم های سکس که دارید میبینید، اصلا اوضاعیه، اومده عقل رو از بین برده، عقل رو، شهوت بر عقل غلبه پیدا کرده، به این میگن آزادی. آزادی اصلش برای این که عقل آزاد باشه. یعنی شما باید بیایید جوانای آمریکا رو از گناه بکشی بیرون، باید بگی تو آزادی، حالا انتخاب کن. آزادی تو غرب چیه؟ آزادی یعنی این که تو گناه و لجن میبرنت، بعد میان آزاد باش. این اسارته، آفرین، این بردگیه، این ذلته. حالا پیامبر برای این که عبودیت جمعی را بندازه، نیاز داره اول طاغوت رو از سر راه ورداره. اگر اجتناب از طاغوت پدید بیاد، شرایط هدایت محقق میشه. فمن یکفر به طاغوت بعد یؤمن بالله. این خیلی مهمه. آهان، امام، آفرین، امام خمینی رحمت الله علیه از سلطه، از ولایت طاغوت ملت رو خارج کرد. حالا امام یکی از شاگردای مکتب حضرت رسول اکرمه. ایشون اول یارگیری کردن، اومدن بهشتی ها، مطهری ها، نواب صفوی ها، بزرگای دیگه، مثل همون دعوت مخفیانه 3 سال پیامبر. بعد اومدن جلوی طاغوت ایستادن، فرمودن حفظ نظام اوجب واجباته، حفظ نظام از نماز واجبتره. آوردن از زیر طاغوت اون سلطه، به معنای واقعی کلمه آزادی محقق شد. بعد هدایت شروع شد. شهید باکری ها، شهید همت ها، تا الان شهید حاج قاسم سلیمانی ها، شهید حججی ها. پس پیامبرم اول همینه. آیه چیه؟ سوره هجر، آیه آخر، آیات آخر. بعد 3 سال که پیامبر یارگیری کرد، قریش رو دعوت میکرد، آقا به من ایمان بیارید، من پیامبرم. سران قریش رو جمع کرد، به سران قریش گفت الان من بگم پشت کوه مثلا چه خبره، شما قبول میکنید؟ سران قریش گفت آره. گفت من از الان به بعد پیامبر خدا. به قریش گفت، گفت به من ایمان بیارید. بعد ببین چطور حضرت سران قریش رو تحریک کرد. گفت من پیامبرم، هر کی اول نفر به من ایمان بیاره جانشین من میشه. یعنی تحریک قدرت افراد قریش. حالا آقا رسول الله شما رو فعلا قبول ندارن، دنبال جانشینی برای خودتی؟ از موضع قدرت ورود کرد. بعد حضرت یارگیری کردن، آیه اینه. بعد 3 سال آیه نازل شد، فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. بعد انا کفیناک المستهزئین. المیزان، تفسیر المیزان، فاستع یعنی چی؟ خیلی حرف قشنگیه. میفرماید فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. میگه دعوتت را آشکار کن، فاستع ولو درگیری بشه. تو فاستع جنگ خوابیده. آیات آخر سوره هجره، فاستع به ما تومر. پیامبر دیگه بسه، بعد 3 سال آشکارا شروع کن به تبلیغ دین، ولو فاستع بشه و اعرض عن المشرکین. حالا تو حجاز خیلی ها برای خودشون بروبیایی داشتن دیگه، یا تو قبل انقلاب ما خیلی ها تاجر بودن، خیلی ها بزرگ قوم و قبیله ای فلان بودن. پیامبر اومد این فضا رو به هم ریخت، این فضا رو به هم ریخت. اونا هم راضی به شرط موجود بودن، پیامبر با این کارش فضای مکه رو به هم ریخت. برای ابو جهلا، برای این افرادی که کسی بودن تو اون محله و قبیله خودشون، اینا بر نمیتابیدن که آقا مثلا یکی بیاد و جای ما رو بگیره. حالا مهمتر از این که پیامبر شروع کرد فضای آزادی رو فراهم کرد، تا اینجا خوب آدم میپذیره، اما بعد از این پیامبر گفت خود من باید شخص اول باشم. یه سری از مخالفت ها اینجا شروع شد. شما ببینید امام خمینی یه انقلابی میکنه، برانگیخته میشه در این تاریخ، برگزین میشه در این تاریخ، بعد نظریه ولایت فقیه رو میده، بعد میگه امام کی باید ولی فقیه، میگه امام میگه خود من دیگه، بعد کی میخواد بشه؟ آیه قرآنه، من آوردم آیه عجیبیه، سوره نوشتم آیه رو، سوره نساء آیه 64 میفرماد و ما ارسلنا من رسول، ما ارسال نکردیم رسولی رو مگر، این مهمه، لیوتا باذن الله، مگر اینکه اطاعت بشه به اذن من، یعنی باید فرمانده باشه. و ما ارسلنا من رسول الا لیوتا باذن الله، یعنی خود آقا رسول الله میشه فرمانده. 84 جنگ خودش فرمانده میکنه، بهش میگن غزوه. جنگ هایی که آقا رسول الله خودش فرمانده میکنه غزوه، و خودش فرمانده لشکره، فرمانده سپاهه. شما برام این فرمانده کل قوا مقام معظم رهبریه. آقا ایشون یک اومده برای مکارم اخلاق، ایشون اومد درس خارج بده، با فرمانده ای چه کار؟ نه دیگه، اون میاد از زیر بیرق طاغوت ملت رو خارج میکنه، بعد فضای هدایت رو آماده میکنه. درست شد؟ به خاطر همین پیامبر اولا شروع کردن به یارگیری کردن، دوما آیه نازل شد فاستع به ما تومر، درگیری زد به قلب دشمن، و اینا باعث شد که پیامبر از مکه هجرت کنه، چون ابو جهلا اومدن مقابلش وایسادن، چون اون نظمی که معقول نبود در اسارت مردم رفته بودن و پیامبر به هم ریخت دیگه، یک فضای آزاد ایجاد کرد تا این اتفاق بیفته. پس فرمانده اصلی خود پیامبره، نفر اول خود پیامبر. نکته سوالی، خودشون میشنن رأس قدرت، امام گفت زکی. پس دلیل مخالفت مردم با پیامبر سر اولا فضای آزادی که پیامبر ایجاد میکرد، و مردم خواص که از این فضای سلطه داشتن استفاده میپردن، اولا اونا ناراحت شدن، حضرت برای خودش دشمن تراشی کرد، ابو جهل ها مقابلش ایستادن، که همین ابو جهل 900 نفر نیروی نظامی تا دندان مسلح جنگ بدر رو رقم زد. اولین جنگ در همون روزهای اولی که پیامبر به مدینه رفت، جنگ بدر، اونا 900 نفر تا دندون مسلح، پیامبر 313. تو تاریخ نمیشه اینا اصلا با دمپایی میمدن تو جنگ، ابزار جنگی نداشتن، اونم با یه دمپایی پارپورو لاانگشتی، از این حرفا که داغون بود. بعد آیات قرآن، تو قرآن میگه اینا مش میزدن، هیچی هم نداشتن، مشتشون رو ملائکه هدایت میکردن، یعنی بازوهای این 13 نفر رو میرفتن با یه قدرتی میزدن. بعد نیروی نظامیشون، ابزار جنگیشون چی بود؟ آیه نازل شد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم، پیامبر یه خاکی رو برداشت فوت کرد، اون شد تیرهای پیکا و دوشگاه پیامبر که به سمت دشمن میرفت. آیه توب جنگ بد نازل شد و محرم های تزرم. خب پس اولین مخالف های پیامبر ها کیا بودن؟ بزرگای همون قبل. پیامبر سیستم جامعه رو عوض کرد. آقا تو پول زیاده، تو آدم خوبی باید باشی، تو مسئول باید باشی، نه، پیامبر تقوا رو آورد. گوهرجی آقا این نکرمکم اندالله اتقا کن، هرکی تقواش بیشتر اون مسئولیتش بالاتر، مبتنی بر تقوا. تقوا ما فکر می‌کنیم یه بُعد فردیه، الان میان تقوا رو تعریف کن، چی میگیم؟ آقا چراغ سبز شد در دین، حرکت کن، حلال خدا رو بخور. چراغ قرمز وایسا، انجام واجب و ترک محرم. خب تقوای سیاسی چی میشه؟ یه فردی تو خانواده‌اش بی تقوایی کنه خطرناکه، یا تو رأس جامعه باشه بی تقوایی کنه؟ خب چرا تو رو منبر تقوای فردی رو فقط میگن؟ چرا داد نمیزنن رو منبر بگن مسئول؟ چرا اهل تقوا نیستی؟ بی تقوایی که یه دختر تو جامعه میکنه، بد تجاری میکنه، یه دونه باید تو سر اون دختره داد بزنی، 100 تا باید رو سر مسئوله داد بزنی. اون بی تقوایی کنه جامعه به هم میریزه. تقوا چیه؟ تقوا مبتنی، یعنی حضرت رسول مبتنی بر این تقوا توی جمله تعریفش اینه: طرحی برای اداره جامعه است. یعنی جامعه با تقوا باید مدیریت بشه. چون تقوا یک ابرواژه است تو قرآن، 240 بار در قرآن اومده با مشتقاتش. تقوا روش حرف داریم، ان شاء الله بعدا فرصت شد میزنیم. خب پس باید پیامبر برای اینکه بندگی خدا حاصل بشه، اول اصل آزادی مال اسلامه. میبینی اونا دزدیدن و به اسم آزادی دارن قتل و غارت میکنن، به اسم حقوق بشر دارن چه جنایتهایی میکنن. ملت ها رو دعوت به هرزگی میکنن به اسم آزادی، دعوت به بی‌بندوباری میکنن به اسم حقوق بشر، تا اونا اهل شهوت و میگساری باشن که راحت بتونه طاغوت مدیریت کنه. با شهوت و هرزگی و بی‌بندوباری حس قیام ازشون میگیره، حس جهادو میگیره. این جمله خیلی مهمه، یه بزرگی میگفت اولین بدعتی که تو دین گذاشته شد سیری شکمها بود. شکمها رو سیر کردن. یه ملت رو میبینی شکم رو گرسنه میکنن، یه ملت رو شکمش رو سیر میکنن تا نتونه تکون بخوره، حرکت کنه. ابعاد حیوانی انسان رو آزاد میذارن. الان چرا غربیا فضای ماهوارشون اینطوریه و اینو دارن ترویج تو مملکت میکنن؟ الان چرا سیاستمدار ما برنامه برای فضای مجازی ندارن؟ آزاده، یه ورودی و خروجی نداره. اینا معلومه دشمن نفوذ کرده. چرا تو بحث بدحجابی سیاسیون ما موافقن؟ چرا دوست دارن دخترای ما مثلا برن استادیوم تو اون فضا؟ اسلام رفتن زنها به استادیوم مخالف نیست. الان خیلی از زنها ورزشگاه تیم والیبال بازیکن‌ها زنا میرن، تو خیلی از ورزشگاه‌ها زنا میرن، اما با فوتبال مخالفیم چون فضای سالمی نیست. فوشایی که میدن، برخوردهایی که میدن، ازدحامی که هست، و یعنی برن آزاد باشن. اما ما آزادی رو از زن میخوایم که عقلش همیشه زنده باشه. حجاب عقل آدمو نگه میداره. حجاب یعنی آزادی، اتفاقا بدحجابی یعنی اسارت. میبینید چیکار کردن با واژه‌ها؟ ما تو مغالطه داریم، مغالطات. یکی از مغالطات ابهام ساختاریه. مغالطه ابهام ساختاری، مغالطه ابهام ساختاری یعنی این که یک واژه بیاری با معنای مختلف که ازش بهره خودتو ببری. مثلا رئیس جمهور ما گفته بود چرا نمیگذارید مردم شاد باشن؟ این مغالطه ابهام ساختاریه. یعنی چی چرا نمیگذارید مردم شاد باشن؟ یعنی خب شاد باشن یعنی چی؟ چقدر شاد باشن؟ کجا شاد باشن؟ برای چی شاد باشن؟ حد اندازه شادی کجاست؟ خود شادی یک مفهوم ابهام ساختاریه، یک واژه مبهمه، درسته؟ یا خود آزادی، چرا نمیگذارید مردم آزاد باشن؟ اون داره میگه چرا نمیگذارید مردم آزاد باشن؟ یعنی چرا نمیگذارید مردم بی بند و بار باشن؟ مردم جاهل باشن، سفی باشن تا ما مدیریت کنی. حرفشون اینه. به یکی این دو سه تا از سخنرانای مملکت ما خوباش اسم نمیبرم گفته بودن چرا جوونا رو پرتوقع میکنید؟ چرا مشکلاتو به جوونا میگید؟ چرا واقعیت رو به جوونا میگید؟ برای بزرگ ما درد متاسفانه. خب پس پیامبر خیلی حرف مهمی بودا. یعنی اصل تاریخ اینه، با آیات قرآن ما جلو داریم میریم، کمتر حالا روایت میخونیم. از آیه 36 سوره نحل بگیر تا آیه 64 نساء. و ما ارسلنا من رسولا الا لیوتا. من پیامبری نفرستم مگر اطاعتش کنن. الان تو دین ما چی گفتن؟ پیامبر پیغام رسانه. شما میدین بهتر ما بگیم رسول تا پیامبر بگیم. وقتی پیامبر میگیم یعنی پیام آورده، دیگه کاری نداره، فقط صرفا اومده پیام خدا رو بده. اما میگیم رسول خدا، نبی خدا، یعنی برگزیده خدا، یعنی لیوتا عبدن الله، باید اطاعت بشه. یعنی هر شما بگید هر پیامبری در قدم اول با فرعون خودش میجنگید. فرعون های زمان حضرت موسی گفت انا ربکم الاعلا، پیامبر فرعوناش ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان ها، درسته؟ تا امامم با فرعون تاریخ خودش می جنگید. پس اولا پیامبر آزادی آورد، آزادی مال اسلام به این معنا، یک فضای سالم ایجاد کرد، سیستم جامعه خورد به هم چون مردم در اسارت بودن و در سلطه چند تا از نفرات سران قریش بودن، ابو جهلا ناراحت شدن، اصل درگیری شروع شد، فاستبه ما تومر. بعد حضرت یارگیری کردن، اومدن مدینه، حکومت تشکیل دادن. سوال چیزی هست؟ سیاسی ترین ذکر چه ذکریه؟ که ما فکر میکنیم ذکر یک ذکر فردیه. لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله، یعنی نیست حکومتی الله، خدا خالق این هستیه، خدا باید این هستی رو مدیریت کنه، لذا جانشینش خلیفت الله باید اداره کنه. نمیشه که خدا دنیا رو آفریده باشه بعد بده به شیطان، شیطان تو مدیریت کن، ولی خوش رو میفرسته تا دنیا رو اداره کنه. هر پیامبری و ما ارسلنا الا من رسول الا لیوتا، هیچ پیامبری نفرسته مگر ازش اطاعت کنن، یعنی حکومت کنه پیامبر. پیامبر اومدن حکومت کنن تا حکومت الله رخ بده. نیست حکومتی جز الله. اول ببین گفته لا، اول فمن یکفر به طاغوت، اول بعد بیا اینو بزنی لا رو حذف کنی تا حکومت الله. حالا این حکومت الله محقق شد، اون موقع در راستای این حکومت، در راستای این آزادی، هدایت صورت میگیره، هدایت محقق میشه. خب یعنی نیست قدرتی جز الله، نیست قدرتی حکومتی جز الله. یه آیه آوردم جلسه بعد میخوام اینو توضیح بدم، اگه تونستید روش فکر کنید. جهاد کبیر کدوم آیه بود؟ اینجا نیاوردم، یادتونه؟ فلا توت الکافرین، درسته؟ این یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اکبر، یه جهاد کبیر. آره، جهاد اصغر یعنی میری مبارزه میکنی با دشمن، رفتن مبارزه کردن پیروز شدن برگشتن، آقا رسول الله فرمودن که این جهاد اصغر بود. جهاد اکبر جهاد مبارزه با هوای نفسه، همین که الان تو سحر، یعنی بعد از اون صبح ما خوابمون میاد، خواب شیرینه، درسته؟ یعنی بین و طولین، ولی خوابش کثیفه، تو روایت مکروه، کراهتش هم خیلی زیاده. یعنی شما هم یاران ما جلسه رو برگزار کردیم، داریم یه جهاد اکبری میکنیم، درسته؟ مبارزه با هوای نفس. گفتن امام تخمه نمیخورد، به امام خمینی گفتن آقا جان شما چرا تخمه نمیخوری؟ امام فرمود من تخمه میخورم، بعد تصمیم میگیرم که نخورم، بعد یه دونه برمیدارم میشکونم، بعد که تصمیم گرفتم نخورم، میگه هر بار یه دونه میذارم دهنم که میشکونم تخمه رو میخورم، دارم هر بار اراده خودمو میشکونم. تخمه هم یه جوری میذاری کنار، یه دونه دیگه برمیداری میخوری، دو سه دقیقه دیگه دو تا دیگه میذاری میشکنی. یه با هر بار خوردن یعنی ارادهمو شکستن. یا اون قضیه هندونه امام که روش نمک ریخت، یعنی جهاد اکبر. حالا جهاد کبیر چیه؟ جهاد کبیر بذار آیاشو پیدا کنم یه نکته خوب بگم، دیگه شما اومدید دست پر برید. فلا تطل کافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. 52 فرقان. اگه گفتید این سوره کجا نازل شده؟ طبق بحث ما توی مکه نازل شده. تو مکه دستور به جهاد کبیر. یعنی چی جهادن کبیرا؟ یعنی در تمام ابعاد نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره، خب در تمام ابعاد جهاد با دشمن جهاد کبیر کن. یعنی یه ذره شبیه به طاغوت نداشته باش. فلا تطل کافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. از کافرها اطاعت نکن. کافرها کیا بودن؟ وشتن با طاغوت. فمن یکفر به طاغوت تو آیت الکرسی. درسته؟ آره. ببین این فلا تطل کافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، این یعنی مکارم اخلاق. اگه بخوایم بگیم حدیث مکارم اخلاق درسته که سندش معتبر نیست، بالاترین مکارم اخلاق چیست؟ جهاد کبیر. جهاد کبیر یعنی چی؟ یعنی در تمام ابعاد نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، همه چی، پوشش، غذا، مزاج، کلن باید مستقل باشی پیامبر، باید مستقل باشی. جهاد کبیر یعنی این، جهاد کبیر یعنی این. این یه آیه خیلی آیه مهمی بود. جهاد کبیر، جهاد کبیر یعنی اولا پیامبر تو فرماندهی، حالا راه و رسم فرماندهی چیه؟ لیوتا عبدن الله چیست؟ تو این ابعاد باید مستقل باشی. حالا آیه قرآن رو نگاه کن، این آیه رو بخونم. و یا علی، خیلی آیه عجیبیه، آیه 65 نساء. این آیه رو یادگاری امروز به شما من بدم. مهمترین سوگند قرآن تو این آیه است. مهمترین سوگند قرآن تو این آیه، آیه 65 نساء. فلا و ربک لا یؤمنون. به پیامبر خدا میگه، یه ذره بخوام بیشتر گوش کنید، یه 30 ثانیه خوب گوش کنید حله. میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون. پیامبر، به پروردگارت قسم. خدا داره میگه، یعنی کی؟ خودش. پیامبر به پیامبر میگه، میگه پیامبر به پروردگارت قسم، بالاترین سوگند خدا می کجا گذاشته؟ حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به پروردگار سوگند، مؤمن نیست، مؤمن نیست مگر اینکه در اختلاف خود تو را به داوری طلبند. مؤمن نیست کسی که در اختلافات اجتماعی تو را داور کنه و تو حکم کنی اما در دل او یه ذره ناراحتی باشه. یعنی تو فرمانده شدی در عرصه جهاد کبیر، لیوتا ابذن الله شدی، تو فرماندهی جهاد کبیر میخوای کنی، حکومت میخوای را بندازی، یه اختلافات درونی میشه، فتنه‌های درونی، حرفای حدیثایی، اگر حکم کنی یه ذره تو دلت احساس ناراحتی کنی، فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار سوگن ایمان نداره. نه که تو عملا مخالفت کنی، یه ذره تو دلت ناراحت بشی، تو دلت یه ذره ناراحت بشی تمومه. خیلی آیه عجیبه، برید روش حتما کار کنید. مؤمن نیست کسی که تو دستور بدی یه ذره تو دلش ناراحتی باشه. ببین اطاعت در این محض، در این اندازه خدا میخواد. خب عرضم تمام. یه آنچه خواهید دیدو به شما بگم، یه ذره به آدمای اون دور زمونا میذارید حق بدید. الان هم همینه، چون ولایت فقیه استمرار ولایت آقا رسول الله است. کسی چون میدونی امام و آقا، امامین انقلاب بر مبتنی بر سیره پیامبر میرن دیگه، یه ذره احساس ناراحتی تو دلت کنی. حالا الان طرف علنا مخالفت میکنه، امامه به سر میگه یه ایمان نداره این اصلا، به خودت به پیامبر میگه به خودم سوگند، به پروردگار سوگند ایمان نداره. حالا اومدن گفتن تو یه جمله، اومدن گفتن پیامبر ما تو رو اطاعت میکنیم. نه نه، ولی شما سیاست بلد نیستید. اختلافات بعدی اینجا شروع شد، یه ذره سنگینه ولی خیلی قشنگه که من جلسه بعد اینو میخوام توضیح. تو یه جور دیگه فرماندهی میکنی، فرماندهی تو با قبلی‌ها فرق داره. اومدن گفتن آیه 61 توبه، قل اذن خیر لکم. تو سیاست بلد نیستی. اذن خیر لکم میدونی یعنی چی؟ یعنی تو دهنبینی. این ببین از اینجا بعد تازه تاریخ شروع میشه، تازه اسوه حسنه پیامبر شروع میشه. مشکل بعدی که تو جامعه نبوی صورت گرفت این بود، به پیامبر گفتن ما دوست داریم از تو اطاعت کنیم اما نوع مدیریت و فرماندهی تو قبول نداریم، سازگار نیست. نوع مدیریت تو اینه که دهنبینی. این دهنبینی چه نوع فرماندهی پیامبر میکرد؟ جامعه رو چطور مدیریت میکرد؟ که به علی گفتن سیاست بلد نیستی و به پیامبر میگفتن قل اذنون خیر لکم، تو دهنبین هستی. اینو انشاءالله جلسه توضیح میدی یعنی چی. یه بار دیگه 30 ثانیه خلاصه چی میشه؟ هدفت به صد پیامبران، بندگی خدا، طاغوت، مبارزه با طاغوته. چرا مبارزه اجتناب طاغوت؟ چون طاغوت سلطه پیدا کرده، اسارت و بی‌بندوباری آورده، پیامبر آزادی رو مطرح میکنه، از زیر همه سلطه ها آزادت میکنه، بعد فضای هدایت رو برای ترسیم، بعد اونجا لا اکراه فی الدین اونجا معنا پیدا میکنه، مسیر بهش رفتن رو هموار میکنه، ولی در ولایت طاغوت مسیر جهنم رفتن راحته. پیامبر میاد آزاد، خیلی محکم، قابل هدایت جلو میره. فاستر به ما تو عمر، بعد 3 سال آیه نازل شد، درگیری کن ولو درگیر بشه و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن. چطوری اعراض کن؟ این اعراض تو جهاد کبیره، اینم تو مکه نازل شده، اونم سوره هجر هم تو مکه نازل شده، این فرقان هم تو مکه نازل شده. و من اعرض عن المشرکین یعنی جهاد کبیر کن در تمام ابعاد، مستقل باش، فاستقم کما امرت، بعد و استطعت من قوه، درسته؟ بیا جلو. ولی پیامبر اینجا به یه مشکلی خورد، مردم نوع فرماندهی و مدیریت پیامبر رو اعتراض میکردن. آیه 61 سوره توبه میگفتن تو دهنبینی. این یعنی چی؟ شلو جلسه بعد با هم صحبت خواهیم کرد. نثار روح مطهر و ملکوتی حضرت رسول اکرم صلوات قرآن خط کنید.